اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارزين ارواحنا فداهم ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أيام مصادف با عزای سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسن علیه السلام و اهل بیت و یاران با وفای اون حضرت، عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام عصر اللهم فدا و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. همه گذشتگان و ذوی الحقوق اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر رو مهمان محضر مبارک این سه امامزاده بزرگوار کنیم و برای شادی روح ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزة ابن موسی الکاظم و حضرت طاهر ابن زین العابدین و به برکت این سه امامزاده بزرگوار روح همه گذشتگان و شهدامون شاد بشه، صلوات محمدی خط بفرمایید. آیه شریف، آیه 179 سوره مبارکه آل عمران که یک مطلب بسیار حائز اهمیت که بی ارتباط با نهضت سید الشهدا هم نیست رو بیان میکنه و به شدت برای زندگی انسان، مخصوصا همین دوره‌ای که درش هستیم، درس آموزه. حضرت می‌فرمایند، حضرت حق جل و علا می‌فرماید ممکن نبود، امکان نداشت خداوند مؤمنین رو، اهل ایمان رو همین گونه که هستن واگذاره و رها کنه مگر اینکه ناپاک از پاک جدا بشن، یعنی امتحان بشن. آیه می‌خواد اینو بفرماد، امکان نداره تو به این دنیا بیای و امتحان نشی و آزمایش نشی. چرا؟ چون در شرایط عادی همه آدمای خوبین، در وقت صلح و آشتی ناپاک و پاک خیلی معلوم نمیشن، کجا پاک و ناپاک از هم جدا میشن؟ لحظه امتحان، لحظه آزمایش. ولذا خیلی ها تو قیام سید الشهدا علیه السلام همین آیه، مضمون و محتوای این آیه در قیام سید الشهدا سرشون در آمد، یعنی ملحق به ناپاکان شدن یا ملحق به پاکان شدن. زهیر ابن قین در یه مسیر دیگری بود اما به این طرف کشیده شد. حر ابن یزید ریاهی رضوان الله علیه در مسیر دیگری بود اما ملحق به پاکان شد و این طرف آمد. و خیلی هم در کوفه بودن از حیث ظاهر شاید شما پشت سرشون نمازم میخوندید، اما امتحان خوبی در نهضت ابی عبدالله پس ندادن. قصه ی آیه چیه؟ این جالبه. ای کاش مجال داشتم که این آیه رو با شرحش بیشتر راجبش صحبت میکردیم، منتها اصلا بنابر منبرهای حرم حضرت عبدالعظیم این بنای خوبی هم هست، بنابر منبر طولانی نیستش. قصه ی آیه هم جالبه. قصه ی آیه چیه؟ قصه جنگ احده. در جنگ احد مردم تا قبل از جنگ احد گمان میکردن فقط یه دشمن دارن، چیه؟ اونم مشرکین و کفارن. با جنگ احد فهمیدن یه دشمنی دارن خطرناکتر از مشرکین و کفار، که باید مراقب اینا بیشتر از کفار باشن. بیش از این که مراقب ابو سفیان باید باشن، باید مراقب اینا باشن. بیش از این که مراقب ابو جهل ها باشن، باید مراقب این دشمنان باشن. اینا کیان؟ اینا کسانی بودن که تو صف خود مردم مدینه بودن. کیا؟ منافقین. در جنگ احد وقتی یه عده از مسلمونا به سفارش پیغمبر عمل نکردن و اون تنگه رو رها کردن، اول مسلمونا تو جنگ احد پیروز شدن، دلبستگی به دنیا، اومدن غنیمت جمع کنن، تنگه رو رها کردن، مسلمونا دور خوردن، قتل عامی کردن مشرکین از مسلمونا. اونایی هم که زنده موندن خیلی ها پا به فرار گذاشتن، یا اومدن به سمت مدینه یا از کوه رفتن بالا. هرچه پیغمبر صدا می زد، فلانی برگرد، فلانی برگرد، الیه الیه الیه، کسی دیگه بر نمی گشت. ابن ابوالحدید معتزلی شارح سنی مذهب نهج البلاغه میگه من در درس یک استادی از کسی نقل میکنه، بعد ظاهرن یه جلسه هم خودش شرکت کرده بوده. این قصه مال سال 608 هجری قمری است، یعنی از حالا تا اون موقع یه چیزی بیش از 600 سال قبل. میگه این استاد وقتی داشت تدریس میکرد، به این قصه و واقعه جنگ احد که رسید تعریف میکنه، میگه اینایی که از کوه میرفتن بالا و پیغمبر صداشون میکرد، اینا آدمای مشهوری بودن که بعد از پیغمبر به سمتها و به مقاماتی رسیدن، لذا مورخ و راوی از ترس اسم اینا رو نیورده. تو تاریخ دارد الیه فلانی فلانی، ولی اسماشون از ترس نیورده. چرا؟ چون بعدن براش درد سر می شده. اینا کسانی بودن بعدن به یه مقاماتی رسیدن. کی وایساد؟ شاخصترین یا تنها یا شاخصترین شخصیتی که در احد جانانه ایستاد و از جان پیغمبر دفاع و حمایت کرد، وجود مبارک حضرت ابوالحسن امیر المؤمنین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، که در جنگ احد دیدید بعضی از این خطبای نماز جمعه وقتی میخوان تکبیر بگیرن، میگه ما مثلا فلان نخواهیم که مردم، ما هم همچین اومدیم که شما صلوات بگیم. نه، مثل اینکه خوابین، حالا یه صلوات محمدی بفرستید. محمد و آل محمد و عجل فرجم. پیغمبر اکرم از این طرف حمله میکردن، میفهمود علی جان از این طرف، حضرت میرفت به سمت اونها، علی جان از این طرف میرفت به این سمت، علی جان از این طرف، جبرئیل نازل شد. گویا رسول الله این نهایت فداکاری علی ابن ابی طالبه، این نهایت ایثار و فداکاریشه. فداکاری اینه، فداکاری اینه. فرمود علی از من است و منم از علی. جبرئیل گفت آقا منم از شما هستم. علی ابن ابی طالب ها در طول تاریخ کجاها معلوم شده اینا علی ابن ابی طالب؟ لحظه بزنگاه ها، سر دوراهی ها خودشونو نشون دادن. خب حالا یه سوال همین الان میخوام براتون عرض بکنم، خوب دقت کنید به این سوال. آیا این امتحانه فقط مال عمر سعده؟ این امتحان فقط مال شبرمل زلجوشنه؟ نه، تک تک من و شما که اینجا نشستیم، همه من و شما ها یه دوراهی مثل شم تو زندگیمون خواهد آمد، نه یه بار، گاهی بارها، گاهی یه بارش خیلی مهمه و بارهای دیگش اهمیتش ولی برای همه پیش میاد. یعنی کسی نمیتوانه بگه که خدایا منو امتحانم نکن، منو امتحانم نکن. در حدیث دارد، حدیث از امیرالمومنین علیه السلام، فرمود لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. کسی لا یقولن با تأکید نون مشددش، نون تأکیده، اونم تأکید ثقیله است. میفرماید احدی از شما به خدا نگه خدایا منو امتحان نکن. چرا؟ لأنه لیس احد الا وهو مشتمل على فتنه. فرمود احدی نیست الا این که تو زندگیش امتحان میشه. پس چی بگیم آقا جان؟ فرمود اینجوری بگید ولکن من استعاذ فلیستعذ من مزلات الفتن. فرمود اگه میخواید به خدام چیزی بگید، بگید خدایا از اون امتحاناتی که ما رو بیچاره میکنه خدایا ما رو نجات بده و پناه به تو. و الا امتحان هست. کسی مگر میشه که دانشگاه بره بگه آقا من دانشگاه من فقط امتحان هم؟ میگم بس برو دنبال کارت. کسی مگه میشه به این دنیا، چون این دنیا دانشگاه دیگه، میشه بیاد به این دنیا امتحان نده؟ ابدا. ولی میشه به خدا بگه خدایا تو این امتحانا به داد من برس، من پام سر نخوره، پام نلغزه و زمین نخورم. خب آقا انسان چه کنه که نمره بیاره؟ خیلی مهمه. در روایات فراوانی داریم مسئله امتحان رو به نحو با یک شدت و غلظتی برای ما بیان کردن که به این راحتی نیست. یعنی هر کی رو میخوای امتحانش کنی، این یه ارتباطی با او داشته باش، یه مسافرتی مثلا با او برو، حالا یا متن روایات یا غیر روایات، میتونی بفهمی که این آدم حسابیه یا نه. در حدیث دارد میفرماد خالط الناس، باشون رفت آمد کن، تخبرهم و متا تخبرهم تقلهم، آزمایششون کن، اون وقت باشون دشمنشون. مأمون علیه اللعنه یه حرف اینجا داره، حالا دشمنه ها، ولی حرف بدی نیست. میگه اگه علی ابن ابی طالب علیه السلام نفرموده بود آزمایششون کن بعد دشمنشون بدار، من یه چیز دیگه میگفتم، میگفتم همه رو دشمن بدار بعد از اینکه آزمایش کردی بعد با کسی دوست شو. این خیلی شدیده. یه وقت از شما این آقا رو آزمایشش میکنی بعد میگی این دیگه به درد من نمیخوره. مأمون میگه اگه امیرالمومنین اینو نفرموده بود، من میگفتم همه رو دشمن بدار الا اونا که تو امتحان نمره میارن. یعنی به این راحتی کسی در امتحان نمره نمیاره. آقا سوال، این نمره کم آوردن از کجاست؟ خیلی مهمه. امروز هم نمیخوام بهش بپردازم، امروز عرضم چیز دیگه است. یه سوال و جواب انشالله روزای بعد، شاید روز تاسوعا جواب این سوال زنده باشم با توفیق محضرتون عرض کنم. سوال، گیر ما کجاست که ما تو امتحان نمره نمیاریم؟ معمولا تو امتحان رفوزه میشیم. مهمترین گیر در نمره نیاوردن در امتحان، یک مهمترین گیر این یک کلمه است: ضعف ایمان و اعتقاد. شما گاهی 40 سالته ها، حالیت نیستش که ضعف اعتقاد میتونه کار دستت بده. کجا کار دست میده؟ سر دوراهی. سر دوراهی یا اون چه به داد انسان میرسه قوت اعتقاداته. هرچه اعتقادت به خدا و قیامت بیشتر، سر امتحانا و دوراهی ها تو امکان موفقیتت بیشتره. مثل اون دانش آموزی که هرچی بیشتر درس خونده و ملکه شده،
این تو امتحان احتمال اینکه نمره نیاره کمتره. و هرچه بهتر درس خونده باشه این نمره آوردنش بیشتره. انسان هم همینجوره. هرچه تو در توحید و نبوت و معاد و ولایت بیشتر مطالعه کرده باشی، بیشتر از خدا خواسته باشی، اعتقاداتت قوی بشه، تو امتحان نمره بیشتر میاری و هرچه ضعیفتر احتمال رد شدن بیشتره. پس چی باعث نمره نیاوردن میشه؟ جواب اون یک کلمه عبارت از اینه: ضعف ایمان، سستی ایمان میتونه کار دست انسان بده. در حدیث دارد از امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ثلاث یمتحن به هل عقول، یمتحن بها عقول الرجال. میفرما سه چیزی که مردم درش امتحان پس میده، تو این سه چیز مردم امتحان پس میده. یک المال، تو پول مردم امتحان پس میده. دوم فرمود ول ولایه، در ولایت امتحان پس میدن. و سوم فرمود در مصیبت. خیلی ها تو مصیبت امتحان خوبی نمیارن، تو سختی ها، تو داغ دیدن ها امتحان خوبی پس نمیدن. یکی مثل ابراهیم پیدا میشه که بعد از سالیان سال خدا یه فرزند بهش داده به نام اسماعیل، حالا بهش میگن ورده بیار قربانگاه، پسر رو ور میداره میبره قربانگاه، کارد به گلوی فرزندش میذاره به دستور خدا. این امتحانه، این امتحانه. خیلی ها به اینجاها نرسیده رفوزه میشن و حاضر نیستن. بچهشو سربازی میگه ول کن، جبه هست میگه ولش کن. و خیلی از این دست موارد تو امتحان رفوزه میشن، تا چه رسد به اینکه کارت به گلوی فرزندش بخواد بذاره. ابی عبدالله علیه السلام کربلا و این مسیرش موجب امتحان سخت مردم شد، چه مسلمان ها و چه به طور خاص شیعیان. حتی شیعیان هم یه سریشون امتحان پس داد. شیعه ناب البته که نمره آورد، مثل حبیب بن مظاهر، مثل بریر، مثل زهیر، ولی خیلی های دیگه هم بودن که بی علاقه به سید و شهدا نبودن ولی هم نمره نیوردن. بذارید از اینجا به بعد مراحل رو براتون عرض بکنم هر چقدر زمان پیداشتیم. حضرت وقتی از مکه میخواست حرکت بکنه، اولا فرشتگان آسمانی آمدن گفتن یا ابا عبدالله ما اومدیم برای یاری تو و ما تو خیلی از جنگ ها تو رکاب جد بزرگوارتون بودیم، حالا میخواییم بیاییم در رکاب شما دشمنانتو نابود کنیم. حضرت نپذیرفتن. اگه حضرت دنبال پیروزی ظاهری بود همه اینا رو میآورد تو رکاب، اما بنابراین نبود. طایفه ای از جن آمدن، حضرت نپذیرو. گفتن یا ابن رسول الله، اگر از طرف خدا مأمور نبودیم که هرچی تو میگی اطاعت کنی الان میگفتی گوش به حرفت نمیدادیم، ولی چه کنیم، مأموریم هرچی تو میگی بگیم چشم. حضرت فرمودن اگر شما بخواید بیاد این مردم پس چجوری امتحان پس بدن؟ این خیلی حرف دقیقیه. اگه بنا باشه تو همه کارا فرشته های آسمانی بیان و اجنه بیان، پس من و شما چجوری امتحان پس بدیم؟ ها؟ تا یه دختر نامحرم داره از جلو میاد، یه فرشته بیاد یه دفعه دستشو بذاره جلو چشمای شما، شما چجوری امتحان پس میدی؟ فرشته نمیاد تا ببینن تو چشمتو سرتو پایین میندازی یا نمیندازی. اگه بنا شد توی معامله حرام و ربوی و نزول خوری تا تو میخوای این معامله رو انجام بدی یه فرشته بیاد، یه دفعه شما مشکل بخوری معامله انجام نشه، این که امتحان دیگه نمیشه که. امتحان وقت هیچ فرشته ای تو کار نیست، حالا ببینن تو این معامله حرام رو انجام میدی یا انجام نمیدی. لذا حضرت طلب این که یاری بکنن نه از جن و نه از فرشتگان قبول نکرد، چون بنابر این نبود. وقتی میخواستن از مکه حرکت کنن، اولا یک خطبه ای خوندن به همه مردم، فرمودن من کان بازلن مهجته فیها و موتنن علی لقاء الله
علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل المصبحن. فرمود هر کی میخواد ما رو یاری کنه ما صبح میخوایم حرکت کنیم ان شاء الله، ما فردا صبح میخوایم حرکت، هر کی با ماست بیاد. وقتی حضرت حرکت کردن بیرون شهر مکه، 4 نفر از نخبگان اون وقت اومدن. نخبه که میگیم یعنی آدم های شاخص، آدم های معروف. کیا بودن؟ ابن عباس، عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر که شوهر خواهر و پسر عموی خود امام حسین علیه السلام، شوهر حضرت زینب علیه السلام. ابن عباس شاگرد امیر المومنین علیه السلام و شخصیت بسیار شاخصی است. عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر. حضرت رو کردن به عبدالله ابن عمر، فرمودن که فلانی از خدا بترس و بیا منو یاری کن. آیون شروع کرد گریه کردن و عذرخواهی کردن، گفت من عذرخواهی میکنم، اما حسین جان یه کاری بکن، اون پیراهن تو بزن بالا، اون جای بوسه پیغمبر رو من میخوام ببوسم. پیراهن امی عبدالله رو زد بالا، اون جای بوسه پیغمبر رو عبدالله ابن عمر بوسید، اما یاری پسر پیغمبر رو نکرد. آقا خیلی از ماها دینداریمون مثل عبدالله ابن عمره، یعنی زری خوب میبوسیم، خوب از سر و کله هم دیگه بالا میریم تو حرم امام رضا و امام حسین، اما اگر امام حسین یاری بخواد اونجا گریه میکنیم میذاریم میریم. گو آقا پیراهنتو بزن بالا، من جای بوسه امام پیغمبر رو ببوسم. بوسید ولی یاری نکرد. این میدونید معناش چیه؟ معناش اینه، یعنی تا جایی که ضرری نداشته باشه ما هستیم. همین که به خون و مال و اولاد و جون برسه، خیلی ها ماستا رو کیسه میکنن و لذا دیگه حاضر نیستن باشن تو امتحان، نمره نمیارن. بله یا ابا عبدالله گفتن رو خیلی ها دارن، سلام رو خیلی ها دارن. چرا؟ چون میگه آقا ضرری نداره، نماز گاهی میخونه ضرری براش نداره. اما اگه بهش بگن آقا فردا هر کی میخواد نماز بخونه باید 10,000 تومان بده، اون وقت معلوم میشه نماز خونه کیا هست. هر کی میخواد نماز جماعت به استحبابش برسه باید انقدر بده، حالا در صورت توان، چون نماز جماعت مستحبه، اون وقت معلوم میشه کیا خیلی اعتقاد به نماز جماعت دارن. امتحان اینه دیگه، جایی که ضرر نداره من باشم که مهم نیست، مهم اینه اونجایی که ضرر برام داره آیا هستم پای کار یا نیستم. عبدالله ابن جعفر هم 2 فرزندانشو فرستاد، گو آقا منم خودم بعدن ملحق میشم. به هر حال عبدالله ابن جعفر نیومد، یا در تاریخ مبهمه یا حداقل برای من مبهمه که بالاخره عبدالله ابن جعفر نیومد. حالا دلیلش قانع کننده است غیر قانع کننده است نمیدونم، ولی 2 فرزندانشو برای یاری سید الشهدا با حضرت همراه کرد، اما خودش نیومد. ابن عباس هم همینطور، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر هم که تکلیفشون روشن بود و نیامدن. یعنی نخبگان اون روز که امام حسین خوب میشناختن، خوب معرفت ظاهری داشتن، خیلی چیزا رو از پیغمبر راجع به حضرت دیده بودن، لحظه امتحان نمره نیاوردن، رفوزه شدن. مرحوم شیخ شوشتری رضوان الله علیه میفرماید بزرگترین مصیبت، تقاضا میکنم به این فراز عنایت کنید، مرحوم شیخ شوشتری رضوان الله علیه در این کتاب شریف خصائصش میفرماید بزرگترین مصیبت این بود که حضرت از مکه که حرکت کرد، خیلی ها وقتی امام حسین علیه السلام می دیدن راهشون رو عوض می کردن، از یه مسیر دیگه می اومدن. چرا؟ برای اینکه با امام حسین روبرو نشن. اینا دشمنان امام حسین بودن؟ هرگز، چون اگه دشمن بودن که ابایی نداشتن روبرو بشن، فوقش روبرو می شدن. امام حسین می فهمود بیا یاری من، اونا می گفتن نه. مثلا یه مسیحی حالا بیاد با امام حسین روبر میگه اصلا من شما رو که امام نمیدونم بخوام شما رو یاری کنم، اون که ابایی نداره. کیا میرفتن از اون طرف؟ اونایی که یه علاقه ای داشتن، یه ارتباطی داشتن،
اما میترسیدن امام حسین بگه بیا و این تو رو درواسی گیر کنه. لذا راهش این خیلی مصیبت بزرگیه که یه روزی امام اثر واه و نافدا داره میاد، من مسیرم رو از یه خیابون دیگه بندازم که با امام زمان روبرو نشم، که حضرت میفرماد بیا منو یاری کن، من تو رو درواسی گیر نکنم. هر کجا امام حسین اتراق میکرد اینا میرفتن بعضی یه جا دیگه اتراق میکردن، برای اینکه با حضرت روبرو نشن، برای اینکه حضرت اینا رو نگه بهشون بیایید منو یاری کنید. یکی از این کسانی که این کار رو کرد عبارت از عبیدالله حر جوفیه. این زندگی عبیدالله حر جوفی خیلی درس آموزه، خیلی خیلی. عبیدالله شنیده بود امام حسین میخواد بیاد کوفه، به همین خاطر از کوفه زده بود بیرون، برای اینکه با امام حسین روبرو نشه. خب اگه اعتقادی هیچی نداشت که دلیل نداشت از کوفه ب... میگم میمونم تو کوفه، اگرم پسر پیغمبر اومد صاف تو چشای مبارکش نگاه میکنم میگم من نمیام. اما زده بیرون برای اینکه روبرو نشه، یعنی یه ذره اعتقاد داره، ایمان داره، اما ایمان کافی نداره. ایمان اگر به اندازه نبود کار دست انسان میده. آقا از کوفه زده بیرون، حضرت تو مسیر که میومدن برخورد کردن به عبیدالله حر جوفی. یه خیمه بود، گفتن آقا خیمه کیه؟ حضرت هم گفتن خیمه عبیدالله حر جوفی. رفتن بهش گفتن، حضرت فرمود برید بهش بگید بیاد پیش من. حالا همین امام حسینی که یاری جن رو نمیپذیره، همین امام حسینی که یاری فرشتگان رو نمیپذیره، برای یه دونه مثل عبیدالله حر جوفی مایه میذاره. چرا؟ چون بس امتحانه، بس یه نفر دین. حضرت ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، حضرت میخواد نجات بده انسانها رو. حالا گاهی این نجات با ترک نگاه به نامحرم و ترک مال حرام، گاهی با شهادت در راه خدا انسان ها نجات پیدا میکنه. حضرت گفتن برید بهش بگید بیاد. رفتن بهش گفتن، گفت چی؟ بیام تو خیمه حسین ابن علی؟ من اصلا از کوفه زدم بیرون که با امام حسین روبرو نشم. بهش بگید نه من میبینمش، نه میخوام نه او منو ببینه نه من میخوام اونو ببینم، اصلا هیچی هیچ. آقا این خبر رو به حضرت دادن، حضرت فرمود اون نمیاد، ما خودمون میریم. آقا پسر پیغمبر بلند شد آمد، آمد خیمه عبیدالله حر جوفی، یه جمله‌ای بهش فرمود، فرمود عبیدالله تو زندگیت گناهانی کردی، نمیخوای بیای یاری منو بکنی، قیامت شفاعت جدم رسول خدا نصیب تو بشه؟ گفت آقا من اگه بیام یاری شما، اول مقتول، اول کشته عبارت از من هستم، این اول کسی که کشته میشه من هستم. میخواست مثلا به قول ما بگه آقا من جونی ندارم برای یاری کردن، من که توانی ندارم، آقا من اگه بیام اول کشته من هستم، ولی یه اسبی دارم آقا، این خیلی اسب تندروییه، هر کیو خواستم باش گرفتم، این اسبم امیدم در رکاب شما بشه. حضرت فرمودن ما کنت متخذ المضلین، فرمودن ما از آدمای گمراه یاری دیگه نمیخوایم، تو خودت نمی اسبت، ما اسبت لازم نداریم. اگر از این فرمانده های دنیای امروز تو دنیا بود امام حسین میگفت بابا یه مو از خس کندن غنیمت، خودش نمیاد اسبشو ببریم، خودش نمیاد ماشینشو بگیریم ازش، نه حضرت تو رو میخواد برای اینکه نجاتت بده، ولی که تو امتحان رفوزه نشی. ولایت کارش اینه که احیانا گاهی معنا کردم، شاید شنیده باشی، ولایت کارش دستگیری کردنه که انسانها رو از آتش و از بدبختی. حضرت اومده تو رو نجاتت بده، اسب تو میخواد چیکار کنه. آیون در تاریخ نوشتن بعد واقعه عاشورا این عبیدالله حر جوفی چنان حسرت میخورد، چنان افسوس میخورد از اینکه یاری سید الشهدا رو نکرد. یعنی خیلی وقتا انسان به موقع امتحان پس نمیده، بعدن حسرت میخوره، بعدن بیچارگی میکشه. حضرت همینطور که این مسیر رو میومدن یه نامه به اهل بصره نوشتن، یه نفر در بصره این نامه رو برای مردم خوند، مردم بسته عده آماده شدن حرکت کنن، خبر رسید سید الشهدا به شهادت رسیده. حالا یا دیر حرکت کردن یا هرچه، خلاصه مردم بصره به یاری سید الشهدا نرسیدن. حضرت وقتی خبردار شد مردم کوفه خیلی پشت کردن، یه نامه نوشت برای بزرگان کوفه، داد دست قیس ابن مسهر. این قیس ابن مسهر از اونایی که همه وجودش و ایمان به خدا فرا گرفته. اجازه بدید از این قیس ابن مسهر به بعد بمونه برای فردا، چون زمان نداریم. میخوام یه دو سه دقیقه براتون روزه بخونم. این مرحله حرکت حضرت از مکه است، در میان راه و هنوز به کربلا نرسیده. نامه ای نوشت به دست قیس ابن مسهر داد. انشالله فردا زنده باشم باقیش رو عرض خواهم کرد. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. امروز روز دوم ماه محرمه. همین امروز یه اتفاقاتی کربلا افتاده، چند تا اتفاق. یه اتفاق اینه، حضرت امروز رسیدن کربلای معلا، امروز وارد شدن. همه اهل بیت و خواهر و برادرها رو ظاهرن زیر یه دونه خیمه جمع کرد حضرت. خانوادش و اصحاب نه، خانواده رو زیر یه خیمه جمع کرد. فجمع علی حسینو علیه السلام ولده و اخوته و اهل بیت، اینا همه رو زیر یه خیمه جمع کرد. از شیرخواره بگیر تا قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه. بعد چی کار کرد؟ دل میدید همین روزه من باشه یا نه؟ یعنی با همین شما اگر امرو آماده باشی نمیتونی امرو عشق نریزی، دست خودت هم نیست. همه رو زیر یه خیمه جمع کرد. سمن نظر الیهم، بعد به همه یه نگاه کرد. یه نگاه به عباسش کرد، یه نگاه به علیش کرد، یه نگاه به قاسم کرد، یه نگاه به عبدالله ابن حسن، یه نگاه به زینبش، ام کلثوم، همینجور همه رو از زیر نظر گذرون. فبکا ساعتن، شروع کرد گریه کردن و اش ریختن. خب حالا امام حسین شروع کنه گریه کردن، بچه ها گریه نمی کنن. رئیس قافله شروع کنه گریه کردن در این بیابان بیکس غریب تنها، و ای بسا قوغایی تو خیمه بلند شده باشه. این نگاه چی بود که ابی عبدالله مرد 57 ساله شجاع قدرتمند رو به گریه واداشت؟ شاید هر نگاهی که میکرد یاد مصائب اون شخص میافتاد. یه نگاه به عباسش کرد، یاد اون لحظه افتاد که دست از بدن جدا شده، تمام بدن غرق تیر شده، حالا از فراز اسب میخواد بیفته پایین. این تیرها با بدن مبارک عباسش چه کرد؟ یه نگاه به علی اکبرش کرد، یاد اون لحظه ای بسا افتاد، یا ابتا علیک من السلام، بابا منم رفتم خدا حافظ. یه نگاه به شیرخوارش کرد، داره با این لشکر صحبت میکنه، یه وقت فزو به همین الازون و الالازون، گوش تا گوش علی رو این تیر سه شعبه پاره پاره کرد. یه نگاه به زینبش کرد، ای بسا یادش افتاد اون لحظه ای که اومد روی بلندی خواهرش ایستاد، یه نگاه میکنه میبینه برادرش رو دوره کردن، فریاد خواهرش بلند میشه، یه مسلمان پیدا نمیشه، دارن حسینو میکشن، دارن حسینو میکشن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، زن و مرد همه با غم، السلام عليك.